أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على اعدائهم اجمعین. مسئله 22، یجوز تزویج امرأة تدعی انها خلی من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحص حتی فیما اذا کانت ذات بعل سابقا فدعت طلاقها او موته. نعم لو كانت متهمه في دعواها فالاحبت الاولى الفحص عن حالها. در مسئله 22 علیکم السلام، سخن در این است که اگر زنی ادعا بکند شوهر ندارد، آیا میتوان به ادعای او اعتماد کرد و بدون فحص و جستجو اون زن را به تزویج خود درآورد؟ البته این بحث بیشتر در نکاح متعه مطرح شده. مرحوم محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و شهید و برخی دیگر این مسئله را اونجا مطرح کردند، چه بسا این در اون موضوع بیشتر محل ابتلاست که زنی ادعا میکند شوهرش میگه شوهر ندارم. حالا این اعم از این که در گذشته شوهر داشته و ادعا میکنه طلاق گرفته یا شوهرش از دنیا رفته، آیا به صرف ادعای این زن میتوان با او ازدواج کرد بدون اینکه فحص و جستجویی بشود و انسان احراز بکند که این چنینه یا نه؟ خب این یک مسئله است. در ادامه یه مسئله و فرع دیگر رو هم متعرض می شوند، بلکه دو فرع. اون فرع دوم درباره کسی است که شوهرش برای مدتی غائب شده، شوهر داشته لکن غائب شده است و این براش معلوم نیست که آیا اون شوهر زنده است یا مرده. اگر این زن ادعا بکند که من یقین دارم شوهرم از دنیا رفته، یه مدتی شوهرش غائب شده و او ادعا می کند که شوهر من از دنیا رفته، من یقین دارم که شوهرم از دنیا رفته. آیا با این زن می توان ازدواج کرد یا نه؟ اینم موضوع مسئله دوم. مسئله سوم هم این است که حالا اگر قرار شد این زن ازدواج بکند، وکیل می تواند عقد او رو جاری بکنه یا نه؟ این مسئله سوم و فرع سوم به دنبال فرع دوم مطرح می شود. پس مسئله 22 در حقیقت متضمن دو یا سه فرعه که البته به هم ارتباط دارن. یجوز، و من حالا این بیان کلی مسئله و اقوال را در اینجا ذکر می کنم، بعد انشاءالله میریم سراغ مستندات و ادله. یجوز و تزویج و امرأتن، امام رحمت الله علیه می فرماید ازدواج زنی که ادعا می کند شوهر ندارد، این جائزه، البته مع احتمال صدقها، یعنی احتمال صدق و راستگویی او وجود داشته باشد. یه وقت یه زنی است، در ادامه میگن این اصلا احتمال صدق در موردش نیست، اون نفرمودن جائزه. یه فرض دیگر هم هست، متهمه باشد. ببینید کنه اینجا سه فرض هست: یقین به کذب در این مورد، اگه یقین دارید دروغ میگه نمیشه ازدواج صورت بگیره. احتمال صدق میدید، یعنی قرینه‌ای برخلافش وجود نداره، احتمال صدق میدید. اینجا میفرماید یجوز. یه وقت یه زنی است متهم است، یعنی اتهام کذب و عدم صدق در مورد او به صورت کلی وجود داره، نه در خصوص این مورد. از این سه حالت مرحوم امام دو فرض رو اینجا متعرض شدن. یه فرض که حکمش معلومه و اون یقین به کذب، اون که جایز نیست. ما احتمال صدقها من غیر فحصن، لازم نیست فحص بشه، اینور اونور سوال بشه، جستجو باشه آیا این زن راست میگه یا نه. حتی فیما اذا کانت ذات بعل سابقا، حتی اونجایی که این زن در گذشته، اون صورتی که این زن در گذشته شوهر داشته، فدعت طلاقها او موته، اما الان ادعا میکنه من ازش طلاق گرفتم، یا ادعا میکند که او از دنیا رفته، همین کافی است به صرف گفته او چنانچه احتمال صدق باشد و یقین به کذب نباشه، یجوز و تزویجها. نعم، این اون فرض دیگره. لو کانت متهمه فی دعواها، اگر متهم در ادعای خودش باشه، یعنی این بهش میاد که دروغ میگه، نه اینکه یقین داریم، صرفا متهم است. یه آدمی است که حالا معروف دروغ میگه و در این ادعا هم در موضع اتهامه. فالاحوت الاولا الفحص عن حالها. اینجا ایشون میفرماید احتیاط مستحب، بازم واجب نیست، احتیاط مستحب آن است که از حال او جستجو بکن. خب این فرع اوله. بعد در ادامه که حالا ما بعدن این رو خواهیم گفت، می‌فرماید فمن غاب غیبتا منقطعا، که این میره وارد فرع دوم میشه. مرحوم سید این مسئله رو در، یعنی این به اصطلاح موضوع را، السابعه از مسائل متفرقه بیان کرده. عرض کردیم ایشون چند تا مسئله رو بعد از احکام عقد به عنوان مسائل متفرقه ذکر کرده. عبارت مرحوم سیدم تقریبا همینه، می‌فرماد السابعه یجوز و تزویج و امرأت تدعی، این همون من غیر فحسن، مع عدم حصول العلم به قولها. ببینید اون مع احتمال صدقها که در عبارت تحریر بود، اینجا مرحوم سید ذکر نکرده، یعنی این شرط رو نیورده، فقط اینو گفته من غیر فحسن مع عدم حصول العلم به قولها. میگه با اینکه شما از گفته این زن یقین پیدا نمی کنید، بازم فحص لازم نیست. البته اینجا برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن الاحوتو فی هذه السوره ترک الاعتماد على قولها الا اذا ادعت انها خلیه. میگوید اگر علم پیدا نشه از قول این زن، احوت آن است که اعتماد به قولش نکنیم، مگر اینکه ادعا بکند که شوهر نداره. ببینید یه وقت این زن رسما ادعا میکنه من شوهر ندارم، اما یه وقت هستش که ادعا نمیکنه شوهر ندارم، هیچی نمیگه، میاد به این مرده میگه من حاضرم همسر تو بشم. این دوتا فرق داره. یه وقت صریحا میگه من شوهر ندارم. اینجا رو مرحوم آقای گلپایگانی میگن اینجا اشکالی نداره، اینجا میتونه اعتماد بکنه. اما اگر این ادعا رو نداره، مثلا آمده تقاضا میکنه میگه من را به همسری بپذیر، من حاضرم همسر تو بشم، اینجا ایشون میفرماد الاحوتو ترک الاعتماد، احتیاط واجب اینه که به قول او اعتماد نکنه. مرحوم آقای گلپایگانی نوعاً در این مسائل خیلی اهل احتیاط، خیلی، یعنی به هر حال در همه جا این روح احتیاط رو انسان در فتاوای ایشون یا احتیاطات ایشون آدم میبینه. بل مرحوم سید حالا در ادامه میفرماد و کذا اذا لم تد ازالک ولکن دعت الرجل الى تزویجها او اجابت اذا دعت الیه. همچنین اونجایی که ادعا نمی کنه من شوهر ندارم، ولی اون زن شوهر را به تزویج خود فرا می خونن، میگه بیا شوهر من بشو. یا اگر ازش مطالبه نکاح می شود او می پذیره، هیچی نمیگه. در این صورت هم میفرماید یجوزو به طور کلی من غیر فحسن، در صورتی که علم و یقین هم پیدا نکند به ادعای اون زن به خالی بودن از شوهر، میتواند بدون فحص ازدواج بکنه. بله ظاهر و ذالک و ان علم کونها ذات بعل سابقا ودعت طلاقها او موته. این همونیست که امام هم فرمودن، بلکه از ظاهر و ذالک یعنی جواز جائز است، ولو این مرد بداند که او در گذشته شوهر داشته و الان داره ادعای طلاق یا موت اون شوهر رو میکنه. تا اینجا دقیقا همان است که امام فرمود، فقط در یه جهت اختلاف دارن. امام مع احتمال صدقه ها رو ذکر کردن، مرحوم سید این قید یعنی مع احتمال صدقه ها در عبارتشون نیامده. البته شاید به قرینه این جمله بعدی بتوانیم بگیم خب این اشاره به همین فرض داره. اون فرض یقین به کذب هم که اساساً مفروغون ان هست حکمش. نعم لو کانت متهمه فی دعواها فالاحوت الفحص عن حالها. میگه بله اگر این زن در ادعای خودش متهم باشد، الاحوتو فالاحوتو الفحص عن حالها، فرق این با کلام امام چیه؟ این احتیاط وجوبی است، امام احتیاط استحبابی فرمودن. میگه فالاحوت باید از حال اون زن فحص بکنه. و در ادامه مرحوم سید خب به اون فرع دوم پرداخت. همینجا ذیل این عبارت مرحوم سید، امام رحمت الله علیه تعلیقی دارن، میفرماید ول اولا، دنبال فل احوت نوشتن ول اولا، همونی که تو تحریرم بود، تو تحریر هست فل احوت الاولا. یه کلمه الاولا اینجا به عنوان تعلیقه و حاشیه بر عروه امام اضافه کردن. اینم حالا آدرسشم مال مرحوم آقای گلپایگانی رو بدیم اونجا، عروه جلد 5 صفحه 621 رقم شماره 4، تعلیقه رقم شماره 4 یعنی رقم 4. و اینی هم که از امام اینجا نقل کردیم. در همون صفحه عروه جلد 5 صفحه 621 تعلیقه شماره 5، مرحوم آقای خویی هم یه تعلیقه‌ای دارند اینجا، می‌فرماد لا بأس به ترکه فی ما اذا لم یکن اطمئنان به کذبه ها. دقیقا همون نکته‌ای که ما عرض کردیم امام هم فرموده. اینجا مرحوم آقای خویی و امام نظرشون یکیست. امام کلمه اولا اضافه کردن، مرحوم آقای خویی نوشتن لا بأس به ترکه. خب وقتی می‌نویسه لا بأس به ترکه یعنی چی؟ یعنی احتیاط استحبابی. در کجا؟ فی ما اذا لم یکن اطمئنان به کذب ها، در جایی که اطمینان به کذب نباشه. یعنی اگر اطمینان به کذب باشه لا یجوز. حالا ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این است که عرض به حضور شما اونجا دیگه احتیاط وجوبی اینه که این کارو نکنه. اگه یقین به کذبش دارن احتیاط واجب آن است که این کار رو انجام نداره نده. چون میگه لا بأس به ترکه فی ما اذا لم یکن اطمئنان به کذبها. خب یعنی در جایی که اطمینان به کذب باشه بأس به ترکه، یعنی هم احتیاط وجوبی. حالا اینکه آیا در صورت اطمینان به کذب باید فتوا به عدم جواز داد یا احتیاط وجوبی کرد، این حالا بحثش بماند برای بعد. مرحوم محقق عراقی اینجا در ذیل این عبارت سید که فرمود فلعهوت و الفحص و انحاله ها قایت فحص را هم بیان کرده، فرموده الا ان یعلم حالها. اون آدرسی که از عبارت مرحوم آقای خویی گفتیم همون تعلیقه شماره 5 بود در همون آدرس، این تعلیقه شماره 6 در همون جلد 5 صفحه 621 می‌فرماد الا ان یعلم حالها. خب این مرد باید فحص بکنه تا کجا؟ تا یقین پیدا کند به حال اون زن. بالاخره یقین پیدا کنه این شوهر داره یا نداره. ولا یکفی از ظن بالعدم لأنه لا یغنی من الحق شیئا. و این کفایت نمی کنه که ظن به عدم پیدا کنه، همینقدر ظن پیدا کنه که این شوهر نداره، این کافی نیست، باید حالش براش کاملا معلوم و یقینی بشه. لأنه لا یغنی من الحق شیئا، برای این که از ظنو لا یغنی من الحق شیء، زن فایده‌ای نداره و اعتبار نداره. خب در ادامه هم که حالا بعد مرحوم سید اون فرع دوم رو مطرح کردن، چی سوال شما بفرمایید؟ چیه؟ فلعهوت. بله اگر آره ببینید فرق میکنه مسبوق به فتوا باشه یا نباشه، آیا اولا داشته باشه نداشته باشه، این دیگه به حسب موارد فرمون. الان اینجا مرحوم سید خب بدون هیچ فتوایی. توجه دارید؟ فرموده فالاهوتو الفحص و انحالا، این روشنه که منظور احتیاط وجوب. لذا مثل امام مرحومای خویی که با احتیاط وجوبی موافق نیستند، یه قیدی اضافه کردن. امام قید الاولا را اضافه کرده، مرحومای خویی نوشته لا بأس به ترکه، یعنی هر دو معتقدن این احتیاط احتیاط استحبابی است. خب ملاحظه فرمودید که موضوع مسئله و فرع اول چیه؟ دقیقاً بحث در حکم ازدواج با زنی است که ادعای شوهر نداشتن میکنه، میگه من شوهر ندارم. حالا اهم از این که در گذشته شوهر داشته و الان ادعا میکنه طلاق گرفته یا مرده، یا عرض به حضور شما غیر از این، به طور کلی حکم ازدواج با این زن چیست؟ آیا به صرف ادعای او میتوان با او ازدواج کرد یا باید جستجو بشه، فحص بشه؟ خب ملاحظه فرمودید نوعاً در صورتی که یقین به کذب ندارد و متهم هم نیست، دقیقا این دو فرض رو میذاریم کنار، نه متهمه و نه یقین به کذبش وجود داره، اینجا کسی مخالف نیست با عدم لزوم فحص. گفتن یجوز و تزویج، ازدواج با او جایزه، فحص و جستجو هم لازم نیست، الا اینکه امام رحمت الله علیه احتمال صدق زن را ذکر کرده. ببینید احتمال صدق، نه زن به صدق، یعنی همینقدر که احتمال بدی راست میگه، این کافیه. این مسئله عمدتاً در کتاب و نکاح مطرح شده به جهت اینکه شاید محل ابتلاء بوده بیشتر در اون مسئله. شهید محقق در شرایع، عرض به حضور شما، عبارتشون اینه و یستحب ان یسألها ان حالها مع التهمه، تازه فحص را و سؤال از اون زن را در صورتی که در موضع تهمت قرار داده گفته مستحب، یعنی اگرم فحص نکنه سؤال نکنه اشکالی نداره. شرایع جلد 2 صفحه 529. صاحب جواهر هم تقریبا در شرح این عبارت مرحوم محقق همین رو فرموده و یه روایتی رو هم ذکر کرده که حالا ما روایت رو بعداً خواهیم خون. میگه این دلیل برای اینکه فحص لازم نیست. جواهر جلد 3 صفحه 158. خب شهید ثانی هم در مسالک در شرح عبارت محقق همین رو گفته که فل جمله فحص از حال اون زن مستحبه. تقریبا کسی قائل به لزوم فحص ولو به صورت احتیاط وجوبی در جایی که زن در معرض تهمت نیست نداره. هیچ کس، یعنی این رو مثل به اصطلاح یه امر مسلم ارسال کردن، ارسله ارسال المسلمات، همه این رو پذیرفتن. خب حالا دلیل بر این مسئله چیست؟ به چه دلیل ما حکم به جواز میکنیم و میگیم فحص لازم نیست؟ این روایات البته در نکاح متعه شاید بیشتر ذکر شده، منتها از اونجایی که فرقی بین متعه و دائم نیست، در نکاح دائم هم میتواند مورد استناد قرار بگیره. حداقل در این مسئله مسلم است که هیچ فرقی بین نکاح دائم و نکاح متعه نیست. روایات زیاد، روایات شاید به حد استفاضه رسیدن. حالا ما چند تا از این روایات رو بخونیم ببینیم آیا این روایات قابل استناد هست یا. البته قبل از روایات، خب حالا شاید تعبیر به اجماع در عبارات نیامده، یعنی کسی مثلا نگفته این مسئله با تعبیر اجماع، اما لا خلافه و این که این از مسلمات نظیر این در عبارات آمده. خب حالا لا خلافه، خب میدونید مسلمن با اجماع فرق داره، یا حتی اینکه یک نفر او را این حکم را مثل ارسال مسلمات تلقی کرده باشه و عرض به حضور شما نقل کرده باشه، باز با این با اجماع فرق داره. بالاخره می توانیم بگیم لا خلافه یا متفقون علیه یا ارسله الاصحاب ارسال المسلمات، اما این باز با اجماع متفاوت. می تونه حالا مجموعا این عدم خلاف یا اتفاق یه مؤید باشه برای بحث ما، برای حکم جواز. عمده روایاتی است که در این باب وجود داره، روایات متعدده. حالا این روایات رو ما سندن و دلالتن باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این روایات قابلیت استناد دارند یا ندارند، که این رو انشاءالله فردا دنبال کنیم.